ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد مبارزه برای بیسوادی، بر علیه بیسوادی زنان در افغانستان و برنامه هفتوار را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. وزیر مهاجرین افغانستان میگوید تا به حال هیچ پناهجوی افغان به طور اجباری از ترکیه اخراج نشده است. قماندان گروه مشاورین نظامی آمریکا در هلمند گفته است نیروهای افغان در این ولایت در حال پیشرفت هستند. و یونان 45 پناهجوی دیگر را به ترکیه فرستاد. تفصیل خبرها. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید تا به حال هیچ پناهجوی افغان به طور اجباری از ترکیه اخراج نشده است. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت روزانه به طور انفرادی شماری از افغان ها از ترکیه برمیگردند، اما برگشت آنها داوطلبانه است.
تا کنون ترکیه هیچ کسی را به شکل اجباری در افغانستان نفرستاده. کسایی که در ترکیه است که مایوس میشن از رفتن به طرف کشورهای اروپایی و ترکیه هم پناهندگی داده نمیشه یا خودشان نمیخواین، داوطلبانه پس میان به افغانستان.
پیش از این وزیر خارجه افغانستان گفته بود که کشورش به هیچ تیاره‌ای که پناهجویان افغان را برگشت می‌دهد اجازه نشست را نخواهد داد. اتحادیه اروپا به اساس یک تفاهم‌نامه با ترکیه پناهجویان غیر قانونی را به ترکیه می‌فرستد. بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از این پناهجویان شهروندان افغانستان هستند. قماندان گروه مشاوری نظامی آمریکایی در ولایت هلمند می‌گوید نیروهای افغان در این ولایت در حال پیشرفت هستند، هرچند هنوز هم نیاز به حمایت بیشتر دارند. دگروال جاناتان چانگ به خبرگزاری رویترز گفته است نظامیان افغان همچنان به آموزش بیشتر نیاز دارند. این نظامی آمریکایی می‌گوید همزمان با شدت جنگ، فساد، رها کردن وظیفه و مشکلات در پرداخت معاش ماهوار از چالش‌های اردوی افغانستان هستند. دگروال جاناتان چانگ با این حال گفته که می‌داند این همه مشکلات اردوی افغانستان زمانگیرند و در یک شبانه روز حل نمی‌شوند. نظامیان افغان در نقاط مختلف ولایت هلمند با شورشیان درگیر جنگ هستند. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که به خانواده‌های قربانیان حمله سه روز پیش در ولایت پروان کمک شود. محمد اشرف غنی در صحبت تلفنی با بازمانده‌های قربانیان انفجار روز سه‌شنبه در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهور نشر شده آمده است که محمد اشرف غنی کشتار افراد ملکی در حملات شورشیان را جنایت نابخشودنی دانسته. در حمله انتحاری که روز سه‌شنبه در بازار ولسوالی سیاگرد ولایت پروان رخ داد، 7 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدن. روزنامه دی نیوز پاکستان گزارش داده است که مقام ها در خیبر اجنسی از شمار افغان ها خواستند که این محل را در ظرف سه روز ترک کنند. روزنامه گزارش می دهد که رحیم الله مسعود یک مقام محلی هشدار داده است که اگر این افغان ها تا سه روز خیبر اجنسی را ترک نکنند با فشار از اینجا بیرون کشیده خواهند شد. مسعود گفته است که مقام های بلندپایه به او هدایت دادند که افغان ها را از مناطق دیگر از جمله لنده کوتل نیز بیرون کند. حکومت پاکستان ادعا میکند که افغانهایی که به طور غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند در ناآرامی های پاکستان نقش دارند، اما این ادعا از سوی حکومت افغانستان به تکرار رد شده است. ادامه خبرها. یونان 45 پناهجوی دیگر را به ترکیه فرستاد. این دومین گروه پناهجویان است که به اساس تفاهم میان اتحادیه اروپا و انقره به ترکیه فرستاده می شوند. گروه نخست پناهجویانی که از یونان به ترکیه منتقل شدند شامل 202 پناهجو می شد که اکثراً شهروندان افغانستان و پاکستان بودند. کشتی دوم که بزرگتر است 95 پناهجو را حمل می کند، صبح امروز به وقت اروپای مرکزی به سوی ترکیه حرکت کرد. به اساس تفاهمی که میان ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شده است، هر پناهجویی که بعد از تاریخ 20 ماه مارچ وارد اروپا می شود و ترکیه برگشت داده خواهد شد. در بدل هر پناهجوی غیر قانونی که به ترکیه فرستاده می شود، اتحادیه اروپا یک پناهجوی قانونی را می پذیرد. در چهارم ماه می نخستین گروه پناهجویان سوری پس از بررسی دوسیه هایشان پذیرفته و به آلمان و فنلند فرستاده شدند. سازمان های مهاجرت و مدافعان حقوق بشر این تفاهم میان ترکیه و اتحادیه اروپا را محکوم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به عراق رفته است تا درباره مبارزه با شورشیان گروه معروف و دولت اسلامی با مقام‌های عراقی گفتگو کند. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آقای کری با چهره‌های چون حیدر العبادی صدر اعظم عراق، ابراهیم جعفری وزیر خارجه و نچیروان بارزانی صدر اعظم منطقه خودمختار کردستان عراق ملاقات میکند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، جان کری در این ملاقات ها حمایت کشورش را از حکومت عراق ابراز خواهد کرد، حکومتی که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی دچار است. از سال 2014 تا به حال این نخستین سفر جان کری به عراق است. واشنگتن نگران است که مشکلات سیاسی موجود در عراق حکومت این کشور را در مبارزه با داعش و تصرف دوباره مناطق از دست رفته تضعیف خواهد کرد. گروه موسوم به دولت اسلامی هنوز هم بخشای زیاده از عراق را در کنترل خود دارد. جنگجویان سوریه یک شهرک استراتژیک در شمال این کشور را از تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی بیرون کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است این جنگجویان که زیر چتر اردوی آزادی بخش سوریه مبارزه میکنند، پس از درگیری‌های شدید با گروه داعش شهرک الرعی را اواخر دیروز تصرف کردند. تصرف این شهرک برای اردوی آزادی بخش سوریه که میخواهد حلب را نیز از چنگ داعش بیرون کند یک پیشرفت پنداشته میشود. تصرف شهرک الرعی همچنان برای اکمالات جنگجویان سوریه از طریق ترکیه خیلی با اهمیت دانسته میشود. دو تن از جدایی طلبانی که از پشتیبانی ارمنستان برخوردار هستند در نتیجه درگیری‌های در منطقه ناگورنو قره‌باغ در آذربایجان کشته شدند. در آغاز هفته جدایی طلبان طرفدار ارمنستان در ناگورنو قره‌باغ با نیروهای آذری درگیر شدند. سه روز پیش دو طرف به یک آتش‌بس توافق کردند، آتش‌بسی که تا حد زیاد مراعات شد، اما امروز دو طرف همدیگر را به سرکشی از این آتش‌بس در جریان شب متهم کردند. نیروهای جدایی طلب با نشر اعلامیه‌ای گفتند که دو تن از سربازانشان در نزدیک خط مقدم جبهه کشته شدند. در این حال وزارت دفاع ارمنستان گفته است که آذربایجان بالای اهداف ملکی و نظامی در داخل ارمنستان راکت پرداب کرده است، ادعایی که آذربایجان آن را رد می‌کند. باکو و یاروان از چندین سال به این سو بالای منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم اختلاف دارند. و سید قاضی متایف رئیس اتحادیه خبرنگاران قزاقستان و مدیر مرکز ملی رسانه‌های این کشور به شفاخانه منتقل شده است. او به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالیه از ماه فوریه به این سو در خانه نظر بند است. مقام‌ها در مرکز کاردیولوژی شهر آلماتی به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفتند که متایف با فشار خون خیلی بلند دیروز به شفاخانه منتقل شد. او در 22 ماه فوریه توسط پلیس بازداشت شد. احتمال آن وجود دارد که متایف به 12 سال حبس محکوم شود، البته در صورتی که محکمه وی را مجرم ثابت کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10، آسمان ابری احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان ابری احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16، آسمان ابری احتمال بارندگی وجود دارد.
لیزا حیدری بود با پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان. ساعت 5:09 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. شورای عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید امیدوار است با آغاز کار این شورا حمایت از مفسدین کاهش یابد. یک عضو این شورا گفت
با ایجاد شورا دخالت در مسئله مبارزه با فساد اداری یا پرونده های مهم به حد اقل میرسه.
مقامات امریکایی نگرانی دارند که ماموریت آموزش نیروهای افغان شاید ناتمام باقی بماند. سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان میگوید بازسازی افغانستان در حالت خطرناک است. شبکه هماهنگی زنان افغان کمپاین محو بی‌سوادی زنان را آغاز کرده است. یک مقام این شبکه گفت
با در نظر داشت ضرورت سواد در جامعه، شبکه هماهنگی زنان برنامه داوطلبانه محو بی‌سوادی را با شما شریک می‌سازد.
گزارش در مورد رد مرز شدن یک گروه دیگر مهاجرین از یونان به ترکیه، و در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان.
ما از فریاست معرف ولایت بغلان خواهش میکنیم که ماشای ما به دست ما به زودترین فرصت نمیرسه، سه ماه بعد یا چهار ماه بعد ماش ما میرسه، موکول درک نداره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید در صورتی که شورای عالی مبارزه با فساد اداری در کار خود جدی عمل کند از آن حمایت خواهد کرد. احمد زکی رئیس این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری فساد اداری و ناامنی را از جمله مشکلات عمده افغانها عنوان کرد. در این حال شماری از اعضای شورای عالی مبارزه با فساد اداری گفتند امیدوارند تا با آغاز کار این شورا حمایت از مفسدین و مداخلت در امور مبارزه با فساد اداری کاهش یابد. تمیم اخکر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی دستاوردهای چندین ساله حکومت افغانستان را قابل توجه خوانده، اما فساد اداری و ناامنی را مشکلات عمده فرارای افغان‌ها عنوان می‌کند. احمد زکی رئیس این جنبش روز جمعه در نشست خبری در کابل گفت که آنان حمایتشان را از شورای جدید مبارزه با فساد اداری و رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده و بر عملکرد جدی در این راستا تاکید می کنند.
این اراده پیش ما قابل قدر است و ما این اقدام و فعل نیک می گیریم که مثل وعده های گذشته کام نمانه و در صورتی که آغاز شود و پیش برد ما من حیث نهادها و فعالان مدنی در کنار حرکت میستیم و از این جدن حمایت میکنیم.
آقای زکی میگوید که مردم نیز باید در امر مبارزه با فساد اداری با حکومت همکاری کند، چون به گفته آنان حکومت به تنهایی نمیتواند در برابر این پدیده مبارزه کند. شورای عالی مبارزه با فساد اداری که تازه به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ایجاد گردیده است، ادارات را که در برابر فساد اداری مبارزه می کنند حمایت و رهنمایی کرده، پلان و استراتژی طرح و از تطبیق آن نظارت می کند. در این حال سید حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری و عضو این شورا می گوید که با آغاز کار شورای عالی مبارزه با فساد اداری حمایت از مفسدین و مداخله در امور مبارزه با فساد اداری کاهش خواهد یافت.
طرفداری ها و حمایت از مفسدین و به حد اقل شاید برسانه برزی که در راست رئیس جمهور است، معاونین ریاست جمهوری از دکتر صاحب عبدالله سو لوی ساروان صاحب و رئیس سر محکمه و وزیر عدلیه و بعضی نهادهای مستقل دیگه که دخیل از این قضایا هستند. با ایجاد شورا دخالت در مسئله مبارزه با فساد اداری یا پرونده های مهم به حد اقل میرسه.
رهبران حکومت وحدت ملی در اولین روزهای کاریشان با مبارزه جدی در برابر فساد اداری تعهد سپرده بودند که بازگشایی دوسیه کابل بانک آغاز آن بود. اما شماری از مردم، فعالان مدنی و کارشناسان به این باورند که در برابر این پدیده طوری که لازم بود مبارزه جدی صورت نگرفته است. آنان از حکومت و شورای جدید بر رهبری رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا در برابر فساد اداری گام‌های برجسته و عملی برداشته و لکه بدنامی که بودن سومین کشور فاسد در جهان است را از دامن افغانستان پاک سازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات آمریکایی نگرانی دارند که ماموریت آموزش نظامی به نیروهای افغان شاید ناتمام باقی بماند. قرار است در اوایل سال 2017 شمار عساکر آمریکایی در افغانستان از 9800 و 5500 تن کاهش یابد. یک مامور ارشد نظامی آمریکا در ولایت هلمند گفته است که ماموریت جاری آموزشی آنها به وقت بیشتر نیاز دارد، اما مقامات ولایت هلمند میگویند که قوای افغان تا حد زیادی در حالت دفاعی بوده و تعلیمات نظامی گذشته به آنها خیلی مفید تمام شده است. سالی محمد سالی جزئیات بیشتر دارد.
بریگ جنرال جاناتان چنگ که در ولایت هلمند رهبری یک گروه مشاورین را به عهده دارد می گوید برای آموزش نیروهای افغان وقت کافی در اختیار ندارد. این گروه مشاورین در ولایت هلمند به عساکر قل اردوی 215 میوند آموزش نظامی می دهد. اگر واشنگتن مطابق پلان تا آخر ماه نوامبر خروج عساکرش از افغانستان را آغاز کند، ماموریت آموزشیشان در افغانستان ناتمام باقی خواهد ماند. این در حال است که قوای افغان در نقاط مختلف کشور در حال حاضر مصروف جنگ با طالبان مسلح است. در پایگاه نظامی شورا به هلمند، بریگ جنرال جاناتان چنگ به آژانس رویترز گفت کارهای زیادی باقی است که باید انجام شود. مطابق جدول زمانی، در اوایل سال 2017 میلادی، شمار عساکر امریکایی در افغانستان از 9800 باید به 5500 کاهش یابد. مقامات امریکایی میگویند که از این سبب ماموریت آموزشی به نیروهای افغان شاید دوام پیدا نکند. این مامور ارشد امریکایی در ولایت هلمند در حال در این مورد سخن میگوید که طالبان مسلح در این اواخر بعض مناطق شمالی این ولایت را تصرف کردند. اما سخنگوی والی هلمند میگوید نیروهای افغان در این ولایت در حالت دفاعی قرار داشته و تا حد زیاد توانستند که در قسمت تامین امنیت دستاورده های داشته باشند. عمر زواک به رادیوی آزادی گفت که در هلمند نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده است.
نسبت به دو سه ماه گذشته وضعیت در این ولایت نرمال شده است. تمام نیروهای ما در حالت دفاعی قرار دارند. آنها مطابق پلانهایی که از مراکز به ایشان داده می شود عملیات نظامی انجام می دهند. در ولسوالی هایی که عملیات صورت گرفته وضعیت بهتر شده و نیروهای ما دستاوردهای هم دارند. آموزش هایی که در ساحات مربوطه به آنها داده می شود مؤثر تمام شده است. نیروهای ما در ساحه جنگ قرار دارند و مصروف جنگ می باشند. آنها کوشش می کنند در ساعاتی که با تهدیدات روبرو می باشند پیشرفت داشته باشند و آن را از وجود مخالفین پاکسازی کنند.
بریگ جنرال جاناتان چنگ مسئول گروه مشاورین امریکایی در ولایت هلمند می گوید در آموزش هایی که به نیروهای افغان داده می شود تاکتیک های جنگ، ترمیم وسایل، نظارت و پاکسازی تجهیزات و خونسازی بمب های جاسازی شده شاملند. اما مقامات امریکایی میگویند فساد اداری بین بعضی از افسرهای افغان سبب شده که این ماموریت آموزشی متاثر شود و این مسئله بالای معنویات نیروهای افغان نیز بی تأثیر نیست. سال گذشته میلادی نیروهای افغان بدون حمایت هوایی ناتو مصروف جنگ با گروه های مسلح ضد دولت بودند که تلفات سنگین را هم متحمل شدند. در آن سال بعض از ساحات از کنترل نیروهای افغان نیز خارج شدند.
گزارشی بود تحت عنوان مقامات امریکایی نگرانی دارند که ماموریت آموزش نظامی به نیروهای افغان شاید ناتمام باقی بماند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان می گوید تلاش ها برای بازسازی افغانستان در حالت خطرناک قرار دارند. جان سوبکو مشکلاتی را مشخص ساخته که در راه نظارت بر پروژه های بازسازی امریکا در افغانستان وجود دارند. آقای سوبکو نامی را مشکل بزرگ خوانده است که نه تنها راه را برای فساد در افغانستان گشته بلکه نظارت بر پروژه های بازسازی را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بخش های مهم سخنان آقای سوبکو را از احمد تکل میشنوید.
سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که اتباع خارجی برای تنظیم امور خیریه و نظارت بر پروژه ها به اکثر نقاط افغانستان رفته نمیتوانند. جان سوبکو در سخنرانی در پوهنتون هاروارد امریکا اظهارات سخنگوی وزارت معارف افغانستان را که گفته است 714 مکتب در افغانستان در نتیجه جنگ مسدود شده و 2.5 میلیون کودک از آموزش محروم ماندند به گونه مثال یادآوری کرد. وی گفت حملات هوایی، یورش ها برای دستگیری مظنونین، کمین ها، ماین‌گذاری ها و دست به دست شدن موقتی مناطق مهم به اعتبار حکومت افغانستان ضربه زده و روحیه نیروهای امنیتی افغانستان را پایین آورده است. سوبکو می گوید تلاش ها برای بازسازی افغانستان در وضعیت خطرناک قرار دارند و این در حالی است که حکومت افغانستان از حدود یک سال به این سو مسئولیت امور امنیتی را با عهده گرفته است. آقای سوبکو می گوید امریکا از سالهای 2002 به این سو 113 میلیارد دلار را صرف پروژه های بازسازی در افغانستان کرده که بیش از 60% آن که 68 میلیارد دلار می شود صرف امور امنیتی شده است. و گفته آقای سوبکو محور اصلی اعتبار و مشروعیت حکومت و تلاش ها برای مذاکرات صلح با مخالفین مسلح حکومت افغانستان امنیت است. اما نام برده می افزاید که بیشترین موارد کاستی ها که سیگار در گزارش های خود آن را مستند کرده است در سکتور امنیتی افغانستان بوده. سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در نتیجه کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان، پنتاگون اکنون این توان را ندارد که معلومات موثق در مورد ظرفیت‌ها و موثریت نیروهای ملی امنیتی افغان را خود به دست آورد. بنان سیگار برای اخذ اطلاعات به منابع داخلی افغانستان اتکا می‌کند. مسئول سیگار می‌گوید در این اطلاعات هزاران مامور خیالی که معاشاتشان را حکومت آمریکا می‌پردازد اما غیابت کارشان دریافت معلومات جهت ارزیابی ظرفیت‌ها در نیروهای امنیتی افغان را با مشکلات جدی روبرو می‌سازد. شاملند بر اساس معلومات سیگار یا اداره سرمفتش حکومت آمریکا برای بازسازی افغانستان، این اداره تا کنون 200 تحقیق را که شامل تفتیش پروژه ها، گزارش های تحقیقاتی و گزارش های در مورد پروژه های ویژه می باشد تهیه و نشر کرده است. جان سوبکو در سخنرانی خود که متن آن از قبل تهیه شده بود افزوده است که در کار نیمه تمام تمویل و جنگ 15 ساله افغانستان، این پرسش بسیار مهم است که این همه چرا و چگونه اتفاق افتاد. اما سوبکو میگوید که موارد ناکامی قسمی یا کامل احتمالاً میتواند بخشی از پاسخ به این پرسش باشد. سوبکو میگوید ادارات آمریکایی در بازسازی افغانستان پیروزی های ایرانی به دست آوردند که از این داستان ها باید آموخت.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شبکه هماهنگی زنان افغان کمپاین ملی محو بی‌سوادی زنان را آغاز می کند. مسئولان شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از وزارت‌های معارف، امور زنان و جامعه بین المللی خواستند تا در این راستا با آنان همکاری نمایند. تفصیل بیشتر موضوع را از فرشته ندا می شنوید.
شبکه هماهنگی زنان افغان موجودیت 90% زنان بی سواد در افغانستان را نگران کننده دانستم میگوید که وزارت‌های معارف، امور زنان و جامعه جهانی باید در زمینه بلند بردن سطح سواد آنان توجه کنند. مسئولان این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند این شبکه به زودی کمپاین ملی محو بی سوادی را تحت شعار بهترین تحفه برای ما سواد است آغاز میکند. شهلا امیری، یک تن از اعضای این شبکه، میگوید با عملی شدن این کمپاین تعداد زنان باسواد را از شروع سال جدید تا سال آینده دو برابر افزایش خواهند داد.
شبکه هماهنگی زنان با برگزاری نشست امروز کمپاین ملی محو بیسوادی برای زنان را با توجه به اولویت‌های کاری خیش که همانا دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت می باشد آغاز می نماید. با در نظر داشت ضرورت سواد در جامعه و حمایت از حقوق اساسی زنان، شبکه هماهنگی زنان برنامه داوطلبانه کمپاین ملی محو بیسوادی را برای زنان با شما شریک می سازد.
خانم امیری می گوید این کمپاین بیشتر در ولایات دوردست که زنان کمتر به مراکز سواد آموزی دسترسی دارند عملی می گردد. اعضای این شبکه همچنان از وزارت های معارف، امور زنان و جامعه جهانی خواستند تا در راستای عملی کردن کمپاین ملی محو بی سوادی زنان با آنها همکاری نمایند. پیش از این مقامات افغان نیز روی بلند بردن سطح سواد زنان در کشور تاکید کرده و گفتند که آنها به خاطر فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیت برای زنان بی سواد در این کشور سهولت‌های را فراهم می‌کنند. در همین حال نماینده‌های وزارت معارف و امور زنان که در این نشست حضور داشتند گفتند این وزارت‌ها در بخش گسترش سطح سواد برای زنان با شبکه هماهنگی زنان همکاری می‌نماید. زهرا جعفری، نماینده معاونیت سواد حیاتی وزارت معارف، می‌گوید که این وزارت طرح‌هایی را برای دسترسی زنان به تعلیم و تربیت در ولایات ناامن روی دست دارد.
یکی از طرح‌هایی که ما در نظر داریم این است که آموزش یک فرد برای خانواده است. به این معنی که یک فردی که سواد داره بتونه یک یا دو نفری از اعضای خانواده خود یا فامیل خود با سواد بسازه. و همچنین ما یک آموزشی داریم که می‌خوایم آموزش از راه دور داشته باشیم برای مناطق ناامن خود که رو به وسیله CD ها و فیلم های آموزشی انجام بدیم. برنامه‌ای رو داشته باشیم که بتونیم آموزش هایی که روی CD و یا به فیلم ها ما می‌سازیم به زبان های مختلف اونا رو در اختیارشان قرار بدیم.
اعضای شبکه هماهنگی زنان میگویند عنانات و رسوم ناپسند، عدم دسترسی به مراکز سوادآموزی و ناامنی‌ها در این کشور سبب شده تا زنان و دختران از سواد بی بهره گردند. عبدالله احمدی، یک تن از اعضای این شبکه، میگوید حکومت باید با راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی و آگاهی عامه برای خانواده‌ها تلاش کند تا سطح بی سوادی بخصوص در میان زنان کاهش یابد.
رادیو آزادی. خانم ها در غور از ایجاد اکانت های جعلی به نامشان در شبکه فیسبوک شکایت دارند. آنان میگویند فیسبوک های زیادی به نام خانم و دختر خانم ها ساخته می شود که سبب بدنامی و ایجاد خشونت های خانوادگی می گردد. در این مورد عبدالقادر غفوری از غور گزارش می دهد.
فیسبوک یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی در افغانستان است که دارای اثرهای خوبی اجتماعی بوده است، اما این شبکه اجتماعی با خوبی‌های زیادی که دارد برای برخی‌ها درد سرساز شده و نگرانی آنها را برانگیخته است. هرچند اقشار مختلف از طریق این شبکه به گونه‌های مختلف آسیب می‌بینند، اما در غور زنان و دختران از جمله آسیب‌پذیرترین کسانی هستند که شبکه اجتماعی فیسبوک بر آنها وارد کرده است. شماری از خانم‌ها در غور با انتقاد از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک می‌گویند که این افراد با ایجاد فیسبوک های مستعار به نام خانم ها و دختر خانم ها سبب مشکلات خانوادگی و اجتماعی می شوند. هاجره بشری مدیر حقوقی ریاست امور زنان در غور هرچند فیسبوک را یکی از مهمترین شبکه های اطلاع رسانی در کشور می خواند، اما به گفته ای وی ایجاد فیسبوک های جالب به نام خانم ها سبب خشونت های خانوادگی می گردد.
در قسمت یکی از فیسبوک های مستعار به نام دختر خانم ها استفاده می شود و این پیامات خیلی بدی داره، بخاطر که اگر خدای نخواسته خانواده خبر می شه که به نام خواهر یا به نام دختر یا به نام خانمش فیسبوکی افاش شده و تصویرای خانوادگی به اون مانده شده و بعضی توهین و بعضی گپای دیگه به شخصیتای دیگه گفته شده، یا از حتما مشکلات خانوادگی خود به دنبال داره، خشونت به بار میاره به خانواده و سویزن ایجاد میشه به خانواده.
از سوی هم انیسه غیور عضو شورای ولایت غور نیز میگه که استفاده نادرست از فیسبوک و ساختن فیسبوک های جالب به نام خانم ها ضمن نشان دادن فرهنگ ضعیف این ولایت سبب ناخوشنودی های اجتماعی و فامیلی نیز می شود. خانم غیور برادی آزادی میگوید
فیسبوک مستعار منبع خشونت است برای خانم ها و من خواهشمند هستم از هر کسی که کار میکنه، کار نادرست است، کار خشونت به بار است، آخر از این پیدا میشه و خشونت به بار میاره و خدای ناخواسته آبروی از اون کس هم میره.
با این حال فعالان رسانه‌ای بدین باورند که فیسبوک یکی از پیشرفت‌های تکنیکی در سطح دنیا است و برای استفاده درست آن باید فرهنگ سازی شود. به گفته آنها فرهنگ سازی هم نیاز به وقت دارد و تنها نقش حکومت در این باره ایجاد ورکشاپ های آگاهی دهی است. منصور خسرو یکی از فعالان رسانه در غور میگوید
فیسبوک به عنوان یک رسانه اجتماعی از طرفدارای خاصی در افغانستان برخوردار است. فیسبوک نیاز به این داره که یک فرهنگ سازی شود در هر ولایت افغانستان که این زمان بسیار طولانی را در بر میگیره. باید دولت به شهروندان موشر آگاهی هایی را بدن که تا باشه استفاده خوبتری از فیسبوک صورت بگیره.
نگرانی ها از استفاده نادرست شبکه اجتماعی فیسبوک در غور در حال صورت میگیرد که قبل از این در اکثری از شهرهای کشور به خصوص کابل پایتخت افغانستان نیز انتقادات شدید مبنی بر این کار از سوی شهروندان صورت گرفته بود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یونان امروز شماری دیگری از پناهجویان را به ترکیه فرستاد. این دومین گروه پناهجویان است که به اساس تفاهم میان اتحادیه اروپا و انقره به ترکیه فرستاده میشوند. گروه نخست پناهجویانی که از یونان به ترکیه منتقل شدند شامل 202 پناهجو میشد که اکثرا شهروندان افغانستان و پاکستان بودند. امید مرزبان گزارش میدهد.
140 پناهجو در دو مرحله امروز از جزیره لیسبوس یونان به ترکیه انتقال داده شدند. کشتی نخست با 45 پناهجو و کشتی دوم با 95 پناهجو در آبهای ترکیه لنگر انداختند. لحظه پیش از این که یکی از این کشتی ها حرکتش به سوی ترکیه را آغاز کند، دو تن خود را به آب انداختند تا مانع حرکت کشتی شوند. کشتی متوقف شد، اما تنها برای چند دقیقه. کسانی که خود را به آب پرتاب کردند پناهجویان نه، بلکه فعالان مدنی بودند که می‌خواستند با برگشت اجباری این پناهجویان ابراز مخالفت کنند. آنها در اصل با تفاهم مخالفت دارند که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به وجود آمده و به اساس آن کشورهای اروپایی کسانی را که پناهجوی غیر قانونی می‌دانند به طور اجباری به ترکیه می‌فرستند. در بدل هر پناهجوی غیر قانونی که به ترکیه فرستاده می‌شود، اتحادیه اروپا یک پناهجوی قانونی را می‌پذیرد. در چهارم ماه می نخستین گروه پناهجویان سوری پس از بررسی دوسیه‌هایشان پذیرفته و با آلمان و فنلاند فرستاده شدند. امروز حکومت آلمان اعلام کرد که درخواست های پناهجویی در این کشور نسبت به همین وقت در سال گذشته 112 برابر بیشتر شده است. مقام های رسمی میگویند که در سه ماه اول امسال بیش از 180 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی کردند. آلمان سال گذشته به طور بی سابقه شاهد هجوم پناهجویان بود. بیش از 1,100,000 پناهجو به این کشور آمدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر مهاجرین افغانستان میگوید هیچ پناهجوی افغان به طور اجباری از ترکیه اخراج نشده است. سید حسین عالمی بلخی امروز به رادیو آزادی گفت روزانه به طور انفرادی شماری از افغانها از ترکیه برمیگردند، اما برگشت آنها داوطلبانه است. روزنامه د نیوز پاکستان گزارش داده است که مقامات در خیبر اجنسی از شمار افغانها خواستند که این محل را در ظرف 3 روز ترک کنند. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که به خانواده های قربانیان حمله 3 روز پیش در ولایت پروان کمک شود. آلمان امروز اعلام کرد که درخواست های پناهجویی در این کشور نسبت به همین وقت در سال گذشته 112 برابر بیشتر شده است. مقام های رسمی میگویند که در سه ماه اول امسال بیش از 180 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی کردند. در این حال یونان 140 پناهجوی دیگر را امروز به ترکیه فرستاد. این دومین گروه پناهجویان است که به اساس تفاهم میان اتحادیه اروپا و انقره به ترکیه فرستاده می شوند. جان کری وزیر خارجه امریکا به عراق رفته است تا درباره مبارزه با شورشیان گروه معروف به دولت اسلامی با مقامهای عراقی گفتگو کند. جنگجویان سوریه یک شهرک استراتژیک در شمال این کشور را از تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی بیرون کردند. سید قاضی متایف رئیس اتحادیه خبرنگاران قزاقستان و مدیر مرکز ملی رسانه‌های این کشور به شفاخانه منتقل شده است. مقام‌ها در مرکز کاردیولوژی شهر آلماتی به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفتند که متایف با فشار خون خیلی بلند دیروز به شفاخانه منتقل شد. و 2 تن از جدایی طلبانی که از پشتیبانی ارمنستان برخوردار هستند در نتیجه درگیری‌های در منطقه ناگورنو قره‌باغ آذربایجان کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم لیزا حیدری با خبرهای ورزشی با شماست.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان امروز جهت اشتراک در کمپین تمرینی کابل را به قصد تایلند ترک کرد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آقای مبارز در این کمپ تمرینی به هدف آمادگی به مسابقات ماه می 2016 در مسکو به مدت بیش از 20 روز اشتراک می کند.
کمپ تمرینی مدت از 25 روز است در کشور تایلند افراد شده و هدف از سفر آقای باز محمد مبارز هم در این کمپ تمرینی آمادگی های بیشتر و تجربه تمرینات تداوم است. اونا یک آمادگی خاص می‌داشته باشند به خاطر که اینا در ماه می 2016 یک مسابقه بسیار خوب و باید از ورزشکاران قهرمان نو روسیه در مسکو دارند.
از سوی دیگر همایون خیری رئیس تربیت بدنی افغانستان در جریان سفرش به ولایت بامیان به بازیکنان ورزش این ولایت تعهد همکاری و فراهمسازی سهولت ها را سپرده است. آقای پیمان افزود که رئیس تربیت بدنی افغانستان به هدف ملاقات با ورزشکاران و نظارت از فعالیت های آنان در ولایت بامیان روز چهارشنبه عازم آن ولایت شد. کرکت بورد افغانستان میگوید که آموزش‌های مربیگری این رشته ورزش در هندوستان جریان دارد. عزیز الله فضلی معاون این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که در این دوره آموزشی 13 تن که شامل 5 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان و متباقی کارمندان این اداره میباشند شرکت کردند. آقای فضلی افزود که هدف از راه اندازی این دوره آموزشی پیشرفت کرکت افغانستان میباشد. گفته است که این دوره آموزشی مربیگری برای مدت 8 روز ادامه خواهد داشت. و فدراسیون بسکتبال افغانستان در نظر دارد تا یک دوره از مسابقات انتخاباتی دختران را در کابل برگزار کند. غلام غوث نیکبین سکرتر جنرال این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی هرچند از تاریخ مشخص این مسابقات چیزی نگفت، اما افزود که در این مسابقات بازیکنان از کابل، هرات، قندهار و غزنی شرکت خواهند کرد. آقای نیکبین افزود که این مسابقات به هدف انتخاب بازیکنان برتر برای تیم ملی بسکتبال با مدت 5 روز برگزار می شود. پایان تازه ترین رویدادهای ورزشی با رادیو آزادی باشید.
و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
دانشمندان جهان با در نظر داشت فاجعه احتمالی ناشی از استفاده اسلحه اتمی، تغییرات اقلیم جهان و تهدیدهای ناشی از تکنولوژی های جدید می گویند کره زمین خیلی صدمه پذیر است و در معرض نابودی قرار دارد. این دانشمندان به طور سمبولیک ساعت 12 شب را با انهدام زمین برابر دانسته و بر اساس آن قبلا تعیین کرده بودند که زمین 5 دقیقه با نابودی فاصله دارد. اما اینک آنها می گویند این فاصله خیلی کمتر شده است و کره زمین صرف 3 دقیقه با نابودی فاصله دارد. ریچل برانسون مسئول مجله علمی بلوتن دانشمندان عرصه اتمی یا بلوتن آف اتمیک ساینتست که در شهر شیکاگوی امریکا مستقر است می گوید بعد از مباحثات و مشوره های جدی بلوتن دانشمندان عرصه اتمی و بورد امنیتی به این نتیجه رسیدند که با خوف و هراس دارند گفته می شود ساعت 12 3 دقیقه با 12 شب فاصله دارد و این نزدیکترین فاصله زمانی در 20 سال گذشته است. دانشمندان عرصه اتمی وقت این ساعت سیمبولیک را در شهر واشنگتن دوباره عیار نموده. بعد از آن جری براون والی سابق ایالت کالیفرنیا، جورج شولت سابق وزیر خارجه و ویلیام پیری سابق وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در پوهنتون سنفورد در مورد آن مباحثه کردند. در تغییر وقت این ساعت تنش‌های اخیر بین ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز در نظر گرفته شده است. این ساعت که اینک وقت آن 3 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب را نشان می‌دهد در سال 1947 میلادی توسط دانشمندان پوهنتون شیکاگو ساخته شد که در سال 1945 میلادی در ساختن بم اتمی نقش داشتند. ساعت 12 نیم شب به طور سیمبولیک با انهدام جهان یا به عبارت دیگر با قیامت یا دومزده برابر دانسته شد. وقتی این ساعت که به نام ساعت قیامت یا دومزده کلاک یاد می شود از زمان ساختن آن تا اکنون چندین بار تغییر داده شده کم و زیاد شده است. در سال 1953 میلادی بعد از آزمایش بم نایتروژنی توسط اتحاد شوروی سابق این ساعت 2 دقیقه با ساعت 12 شب فاصله داشت. در سال 1981 میلادی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان و تصمیم جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد عدم اشتراک این کشور در مسابقات المپیک مسکو این ساعت 4 دقیقه کمتر از ساعت 12 را نشان می‌داد. در سال 1991 میلادی با ختم جنگ سرد وقت این ساعت به 17 دقیقه کمتر از ساعت 12 تغییر داده شد. در سال 1998 میلادی بعد از آزمایش بمهای اتمی توسط کشورهای هند و پاکستان ساعت قیامت یا دومزده کلاک 9 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب را نشان می‌داد. بالاخره در سال 2015 میلادی با در نظر داشت تنش‌های موجود در جهان، ذخایر و مدرن‌سازی اسلحه اتمی، تغییرات اقلیمی و دستاوردهای تکنولوژیک وقت این ساعت به 3 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب تغییر یافت. در طول مدت موجودیت این ساعت وقت آن بیشتر از هر زمان دیگر به ساعت 12 شب در سال 1953 میلادی نزدیکتر بود که فقط 2 دقیقه با ساعت 12 شب یا به قول دیگر با قیامت فاصله داشت.
آزادی و شنوندگان
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین افغانستان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم برادر آزادی، با آقای ظریف نظر. آقای ظریف نظر، تو را به خدا با امون شوی جمعه قسم میتونم که همین شکایت را پخش نمی کنیم. مرا بسیار زور داده است. یک معلم است ولایت سریپور اولسواری گسپانری از قریه تاتار، ما هستم از قریه ملیکان، بچه سنگی 7 ساله دومه سواد داره، در مکتب نمیگره، 5000 طلب میکنه. بلیاز خدا، بلیاز قرآن در مفاتح شده، این وزیر معارف اعلان کو.
ما ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی قره آقونبد هستم. در میشه که ما مردم عدس تلفن شکایت داریم، نه در مرگ خود، نه در مرده خود، نه در زنده خود رسیده میتونم. ما از ایران تماس میگیریم، از افغانستان تماس میگیریم، از دنیا تماس میگیریم، نمیتونم که تماس گرفته ایره چرا تلفن رو آزاد نمیکنه. آقا ببخشین، امره ببخشین، معذرت خواهی میکنم، امره شما نشر کنین که هم تلفن های ما رو آزاد کنه.
هیچ به ولایت سرپل اتصالات تقریبا تو حتم نیست، معلوم در بسر است، مشکلات داره، نه در طرف خانه رفته میتونه مسلمان، نه طرف های ولسوالی هست، نه در خود مرکز، حتی در خود مرکز نیست اتصالات تقریبا. تنها علمی سن که طالبات زده این که شرکت قطع شده، همزه هر آجلتر
دستبار هستم از ولایت سرپل ولسوالی سوزمقره قریه ملک با تماس شدیم. 70% از مقاله تحت تصرف طالبا قرار داره. یک قدر مواد مخدر کشت شده استاده که بیخه از عد زیاد است. هر کس که یک زیر زمین داره مواد مخدر میکاره، اگر 100 زیر داره مواد مخدر کوبنار میکاره. بسیار کوبنار زیاد کشت شده استاده.
شنونده های محترمی که از ولایت سرپل در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، از مشکلاتتان شکایت نموده اید. اگر برنامه های رادیو آزادی را تعقیب می کنید، شاید شنیده باشید که روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت موضوع بحث ما ولایت شما، یعنی ولایت سرپل بود و بعضی از این پیام ها را مستقیماً با مهمانای محترم برنامه در میان گذاشتیم. مهمانای ما محترم آقای ذبیح الله امانی، سخنگوی والی ولایت سرپل، و محترم آقای محمد نور رحمانی، عضو شورای ولایتی ولایت سرپل بودند. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
بیادر امی درباره نمی بعد معاشات معلمین بودن، نمی معلمین سرپل که شکایت میکنن که ما معاشای خود نگرفتیم. وقتی که ما از ولسوالی شکردره که ما شده که معلمین حق زحمه ما از مربوط ولایت ریاست کابل معاشایش نگرفتن، ما که نگرفتیم که در بیخ ریاست جمهوری استیم، خیلی شما چی گیله میکنیم؟ دینمی 7 ماه شده که پاش ولسوالی شکردره تا بالا معاشای حق زحمه شنسته، ما که در بیخ گوش ریاست جمهوری استیم گیله میکنیم، خیلی معلومین سری پلان گیله نکنم.
بدون تفسره
شکایت ندارم، همی کلینی که دلنامت شاید ولسوالی بانگی ولیت تاخار، شکایت نامی است که اصلا سایل نمیکنه در مرزی یک سیاسر که ببارا 500 چی میگره دوا نوشته میکنه، 500-600 دواش میشه و خودشم 500-600 میگره، اصلا در زن سایل نمیکنه، اینم که گوش مسئولین برسن. ما نمیدانم، ما شهرغا هستیم، از ولایت نیمروز زنگ میزنیم، از غرماش هستیم، از کیره دواوی. امی هم تنهای غرماش ما کت هست برادری ما، یک 20 روز میشه کت هست، این چی رقم دولت هست؟ نه مریضی ما با دکتر میرسه، نه برادری ما یک مسلمان موتر داره بیرات میه، از غرماش حرکت میکنه تا بیرات، هیچ خبرش کسی نداره که این مرده هست یا زنده هست. او برادری خویی رقم نمیشه، ما از دولت
از اشرف غنی صاحبی تقاضا داریم که تو روز 100 افغانی از پیش ما میگیری، 500 افغانی از پیش یکی دیگه میگیری برادر، 5 افغانی 20 افغانی از پیش یک میگیری برادری، ما می آنتنا را برای چی جور نمیکنی؟ 5 افغانی را برادری ما میگیری برادری ما، تا هنوزم سیر نشدی، آنتنای ما را هم قطع کردی تازه.
صدای ما را باید بشنوید رئیس جمهور افغانستان. من از ایران تماس میگیرم، پایم دستم شکسته، ماندم همینجا، اما رئیس جمهور افغانستان میخوایم که باید کمک کنه یه چیزی. شماره ما تماس بگیره 0919-39-49-399. من ساختمان افتادم، دستم پایم کمرم شکسته، نمیتونم کار انجام بدم.
جمله دوره هست مطرح سروی زمین گمرو که کندار از ما 10,000 افغانی میگیره و دلاران 5,000 افغانی میگیره، این وفاد ما بود، نه به کلینر ماش میمانه نه به دریور. و سلام.
از مکتب لیسه سنگزد و چند دفعه برای دادن شما این پیام را گذاشتم، شما اعلام نکردید. آیا من افغانستان از کجا آباد شد؟ یک تیلدار مکتب تمام مکتب را میخورد، به چندین موضوع متهم است و قاچاقبر بر مواد مخدر و آدم ربا و تمام وسایل های مکتب را میفروشد. آقای ظریف نظر، شما را به خدا قسم میدم باید این پیام را به مقام بلا برسانید. و سلام علیکم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله سلام علیکم، محمد حسین هستم، یکی از باشنده ولسوالی زاری. سرک ما بسیار خراب است، بخاطر از اینکه راه دور از 3 ساعت میریم از ولسوالی زاری در ولایت بلخ. هموطنان ما در ایران که میرم مریض شده باشه، این مریض دیگه نمیرسه به دکتر نمیره.
این مهاجرایی که ای و آقای ربانی که فرمودن، اینا میگه که مهاجرا را ما نمیمانیم در افغانستان، اگر تیاره که اگر اینجا بیاره ما نشست و اجازه نمیتیم. اگر این مهاجرای ما اگر در کجا باز زندگی بکنه، اینا را خب ببره. گفته هم اومده که این گفای اینا میزنه که بیشی گفایش نیده، سبق میزنه در قاشق. راستی والا مهاجرا پیلن در پاکستان 3-4 میلیون مهاجر پیلن در پاکستان، از در ایران، از در هر کشور است. خب اینا ما به خاطر مستی نرفته، اینا به خاطر مجبوری شان رفته، به خاطر کار در افغانستان. کار کجا است؟ یک حکومت آمده که حکومت اینا باز در افغانستان دلش نمیسوزه اینا هست.
ما از طریق شما میخواییم به مسئولین وزارت امور مهاجرین یا ریاست های امور مهاجرین آواز ما را برسانیم. گفت این است که ما از پاکستان آمدیم در سال 88 تا به هنوز در ولایت غزنی در مربوطات ریاست امور مهاجرین ما یک ثبت نام کردیم، فرمای یونیسف را در اونجا درج کردیم، تا هنوز هیچ جواب از آنها ما ندیدیم. وقتی که ما آنجا میریم و مراجعه میکنیم، آنها برای ما گفت که ما برای شما زمین توزیع میکنیم از طریق ریاست امور مهاجرین. وقتی که ما میریم اونجا، آنها برای ما وعده میده که سال آینده بیاید و سال آینده بیاید، در سال شهروند نیست، در سال رئیس مهاجرین تبدیل شد، در سال این مشکل است، در سال این مشکل است. خب بالاخره این بهانه و چیزا برای ما جور میکند و یک در مشکل گرفتار هستیم. حالی که ما میبینیم حکومت گفهایی میزند که مهاجرهای افغانستان باید از کشورهای بیگانه بیاید اینجا و داخل بیاید، ما فکر میکنم هر مهاجر مانند ما اگر بیاید در کشور خود بی آبرو، بی عزت و بی سرپناه میگرده. اگر این مشکل در داخل ما یعنی مربوط به مهاجرین حل نشود، کس توجه نکند، مسئولین توجه نکند، یک حصه جنگ یا جریان جنگ در داخل کشور همین مهاجرت هاست که مردم در کشورهای بیگانه زندگی می کند، بالاخره از طرف آنها تمویل و تجهیز می شود، مجبور می شود به اینکه در کشور خود بجنگد. این مشکل اگر حل شود، به این مشکل اگر حکومت فعلی ما رسیدگی کند، ما مطمئن هستیم که 50% مشکل جنگ و خشونت در افغانستان حل می شود.
وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، سید، در این روزا بسیار خبرهای ضد نقد زیاد شد در مطبوعات که گویا ترکیه چند نفر از مهاجرین به افغانستان دوباره فرستاده، یعنی مسترد کرده. در این مورد گفتیم که آخرین خبرها را از شما بشنویم.
البته تا کنون ترکیه هیچ کسی را به شکل اجباری در افغانستان نفرستاده و از گذشته یک وضعیتی که جریان داشته، کسایی که در ترکیه است که مایوس میشن از رفتن به طرف کشورهای اروپایی و به ترکیه هم پناهندگی داده نمیشه، داوطلبانه پس میان به افغانستان برگه عودت میگیره. با این شکل افراد کم و بیش در هر پرواز به صورت عادی میان، یکی دو نفر سه نفر، اما به شکل کتلوی عودت اجباری تا کنون یک نفر هم از ترکیه در افغانستان نمونه.
وزیر محترم، ما از وزارت خارجه شنیدیم در اواخر اونا گفتن اگر ترکیه دست جمعی مهاجرین افغانی را بفرستن، گفتن امو تیاره را ما اجازه نشست در میدانهای هوایی افغانستان نمیتیم. این خبر چگونه است؟
خب البته دولت افغانستان با کشورهایی که تفاهم نامه نداشته باشه به هیچ وجه اخراج اجباری قبول نمی کنه از کشورها.
بله.
و به خصوص چارتر این در سیاست افغانستان تصویب شده است که به هیچ وجه نمی پذیره.
بله.
و حتی با کشورهایی که ما تفاهم نامه هم داریم پروگرامی پذیرش چارتر وجود نداره. یادتانه است از جرمنی به خاطر وضعیت بحرانی که در اونجا بود فقط یک بار یک تیاره چارتر قبول کردیم و به اونام گفتیم که اینمی اولین و آخرین تیاره چارتر است. دیگه از طرف چارتر مهاجرین دیپورت شده نمیتونم.
خب به نظر شما سرنوشت این ستا افغانی که از اروپا دوباره به ترکیه فرستاده میشه بالاخره چی خواهد شد؟ سید،
خب این مسئولیت ترکیه است که با کشورهای اروپایی تفاهم نامه امضا کردن. تنها افغان ها نیست.
بله.
اونجا عربا هست، افغان ها هست، پاکستانی ها هست، بنگلادشی ها هست، خب از بعضی کشورهای دیگه هم هستن کم و بیش. این را باید ترکیه فکرش کرده باشن که این کسایی را که اینا قبول میکنن که از کشورهای اروپایی با ترکیه فرستاده شده که چی تدبیری برای اینا اندیشه. ما را در جریان قرار نداده دولت ترکیه. اجاب میکرد که دولت ترکیه همزمان با مذاکراتی که با کشورهای اروپایی داشت، با کشورهایی که مهاجرین اینا را ترکیه تحویل میگیره هم مذاکره میره. خیلی متاسفانه ترکیه تا کنون در این مورد کدام صحبت و هماهنگی با ما داشت.
منتها نظر به قراردادهای بین‌المللی یک مسئله است که شناخت از مهاجرین، بعض مهاجرین سیاسی که مشکلات سیاسی دارن به عنوان مهاجرین قبول میشن در سطح اروپا و دنیا، و مهاجرین اقتصادی بیخی یک کیس علایده است. اگر اینا ایره تصویت بکنن بر شما بفرستن که اینا کسایی هستن که مشکل سیاسی در افغانستان نداره، در اون صورت چی میکنین؟
خواهی ضرورتی به تفاهم داره، باید ما بفهمیم متفهم چنین که با این شکل است.
بله.
در حالی که هیچ گونه مذاکره بین ما اونا وجود نداره، هیچ تفاهم نامه نیست، هیچ چارچوبی حقوقی مشخصی بین هر دو جانب وجود نداره.
بله.
چطور اینا میتونن تقسیم بکنن که اینا مشکل دارن یا مشکل ندارن؟
وزیر محترم، خیلی شما منتظر ازی هستین که ترکیه یک اقدام رسمی بکنه و با شما بسلا ارتباط برقرار کنه، بعد از او به یک تفاهم خواهد رسیدن که این موضوع چی خواهد شد؟ یک پلان قبلی دارین در ذهنتان که چی خواهد شد؟
احتمالاً ترکا یه را فکرش کرده باشند نمو کمپایی که می سازند، کسایی که از اروپا میاد نموجه نگهداری میکنن.
بله.
اگر اونا برنامه فرستادن اینا را به سمت افغانستان می داشت، طبعا با افغانستان باید مذاکره و تفاهم میکرد، چون شما می دانید که پول را که اتحاد اروپا قرار است به ترکیه بیده در دو مرحله 3 میلیارد یورو یک بار می ده، اینا با کمپ بسازن اونجا برای نگهداری مهاجرین.
بله.
و بار دوم هم اینا باز ارزیابی میکنه، بررسی میکنه که مرحله اول چقدر موفق بوده، با 3 میلیارد دلار چه یوروی دیگه هم میده، و اینا برای کمپ ساختن در ترکیه هست.
بله.
نه برای که ترکیه یک کشور ترانزیت باشه برای دیپور. حالا شاید فکری که ترکیه کرده باشه همین باشه که کسایی که از کشورها میاد در کمپای در داخل ترکیه نگاه کنن.
وزیر محترم، در مصاحبه گذشته ما شما گفتین بعض صحبت ها با ممالک اروپایی خواهید داشتی، مذاکرات به کجا رسید یا هنوز دایر نشده این مذاکرات؟
خب البته مذاکرات به صورت مقدماتی مذاکرات وجود داره. ما با اتحاد اروپا مذاکراتی داشتیم، با جرمنی مذاکراتی داشتیم،
اتریش سفیرش دوبار آمد، صحبتهایی در رابطه با مسائل مهاجرین داشته و تفاهم نامی ما با جرمنی تقریبا در مراحل نهایی خودش از نظر پیشنویس قرار دارد که ما سرش کار کردیم.
بله.
و بزودی آماده میشه که تحویل بدیم به جانب جرمنی و اونا مطالعه خودشان را بکنن. و با اتحادیه اروپا هم ما صحبتهایی داشتیم، قرار گذاشته بودیم که یک تیم تکنیکی سر این موضوعات صحبت بکنن. دعوتی از مرکز اتحادیه اروپا دریافت کردیم ما که گفتن تیم تکنیکی از افغانستان بیاید در بروکسل در اونجا مذاکرات را داشته باشند و ما در صدد فراهم کردن مقدمات سفری تیم هستیم. فکر میکنم که در یک دو هفته دیگه احتمالا تیم تکنیکی دولت افغانستان به بروکسل بره و در اونجا صحبت های را با مقامات اتحادیه اروپا با تیم تکنیکیشان داشته باشه تا زمینه فراهم شود در سطح عالی بین وزرا یا به تعبیر دیگه بگم در سطح سیاسی نفاذ صحبت شود. و ما متأهل هستیم و هم اتحادیه اروپا متأهل هستند و تلاش دارن که تا قبل از اجلاس ماه اکتبر بروکسل باید مذاکرات و تفاهم های ما به مرحله نهایی برسد.
و عزیز محترم، کسایی که در اروپا هستن یک ترس دارن که گویا یک تفاهم نامی امضا نشه که افغان ها را دیگه بسلا به زور از مملکت بکشن اروپایی ها، اتر یک چیز در نظر و خلم که نیست تا جایی که شما به ما گفتین؟
ما تا کنون چیزایی را که سر صحبت میکنیم بحث حالت داوطلبانه است. البته اروپایی ها یک موضوعی را مطرح میکنن که امکان داره یک کسای محدودی بوده باشن و هیچ وقت در اونجا پذیرش نشه. اونا موضوعاتی است که در جریان صحبتایی که با تفاهم نامه داشته باشیم امکان داره سر اونا صحبت شدن، ولی سیاست افغانستان تا کنون فقط همون سیاست پذیرش عودت داوطلبانه.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبهتان صاحب.
سلامت باشین صاحب.
آقای نظریتی نظر، ما از خدمت همی اهل آباد که میایم متروناسیم به خی بازها و سیمجدسی همی عربکی های همی دولت اسلامی افغانستان های آقای اشرف غنی همی نفوس هایی که نوجور کرد در پوست هایی که می آیم دست از صدر که از ما می گیرن، یعنی ما ایقا بازها بسیم که خدمون قرض قرضات از زیر لای بدرا که در سر لای بدرا که در زیر تایر موتر بدرا که چینا همون گم می شود بر یاد اخرا اینا را گم می کنن. خب نمی کنن موتر همون بخش نهی لکنیم.
ما بخی از جت یربکی منطقه خوناباد که از ایلاباد داخل میشن تا خوناباد آمدن از ما 100-200 افغانی میگیره.
از دولت خواهشمندیم که مردم ها را حق و حق جزا ندین، با یک گروهی که به نام یربکی ساختن مردم ها را در راه ها اذیت ظلم میکنن به نام این که تو ریش داری، به نام این که تو مول بانده.
سلام بر شنوندگان عزیز، بنده علی خان از ولایت غور ولسوالی طولک دره چشم سرخت می باشم. قیام من برای تمام مردم شریف افغانستان این است که دست از جنگ های داخلی و گروهی که بردارن و از این بیشتر کشور خود را خراب نکنیم.
علی خاصی و روزگان و اختریه حسینی شفلاس محترمه، به نظر شخصیم صلح وقتی در پی ما بینی محترم طالبان و زمامداران محترم دولتی خواهد شد که طرفین واقعاً احساس اخوت اسلامی، برادری هشتی و افغانیت داشته باشد بدون ملحوظات شخصی و نفسانی. صلح سرتاسری وقت امکان پذیر خواهد بود که در بین اخلاص، صداقت و حسن نیت موجود باشد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com